جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمت شما بودیم در بخش اول برنامه ها. امیدواریم که همراهان خوبی برای شما بوده باشیم. زنگ اندیشه برنامه بعدی هست، آموزش فلسفه و تفکر به کودکان موضوعش هست و این بخش از برنامه ها با پیام ولایت 13:55 دقیقه به پایان خودش خواهد رسید. از همراهی صمیمانه شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ولی یه سوالی ازم، به نظر چرا از ساعت استفاده میکنم؟
تا زمانو ببینم.
خب چرا باید زمانو بدونی؟
تا آدمو بتونن. نمیتونم،
چون زمان با ارزش. پس هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعت ها و دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم کنی، بهتر هم میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین، خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کنی.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه زنگ اندیشه، به یکایی که شما سلام میکنم، نیمروز شما بخیر. در این لحظات و ثانیه ها در خدمت شما عزیزان همراه، شما شنوندگان همیشگی برنامه زنگ اندیشه هستیم و در این برنامه تلاش میکنیم تا در کنار جناب دکتر علی ستاری، نویسنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، به مسئله‌ای بپردازیم که دغدغه بسیاری از والدین اهل تفکر و اون هم پرورش فرزندی است که قدرت تفکر بالایی داشته باشه. با افتخار در این ثانیه و لحظه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم. جناب دکتر سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید انشالله. شما شنونده های عزیز و بزرگوار میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 همراهی بفرمایید برنامه خودتون رو، و همینطور از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید به آرشیو زمانی و برنامه‌ای دسترسی داشته باشید. آقای دکتر ستاری، اگر صلاح میدونید یه خلاصه از برنامه گذشته داشته باشیم و بعد بریم سراغ مباحث امروز.
بله، خیلی خوبه. خلاصه‌ای که اینجا لازم هست من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم عبارت هست از این که ما روش‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو در جلسات گذشته پیگیری کردیم. در جلسه گذشته به معرفی یه برنامه پرداختیم که این برنامه به پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیلی کمک میکنه.
بله.
اون عبارت هست از برنامه آموزش فلسفه برای کودکان.
بله.
در ارتباط با آغاز شکلگیری و ایده شکلگیری برنامه فلسفه برای کودکان صحبت کردیم. سوابق آموزش فلسفه به کودکان رو در طول تاریخ به ویژه از دیدگاه فیلسوفانی همچون افلاطون، ارسطو، جان دیوی و دیگران بررسی کردیم.
بله.
و رسیدیم به جایی که در اون سوابق حوزه روانشناسی رو هم مطرح کردیم.
بله.
در ادامه سه تا رویکرد رو معرفی کردیم برای آموزش فلسفه به کودکان که عبارت بود از رویکرد انتقادی، رویکرد انتقالی و رویکرد تولیدی. هر یک از اینها با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی خودش ضرورت پیدا می‌کرد که از طریق اونها ما بتونیم فکر فلسفی و فلسفیدن رو در کودکان و نوجوانان با استعدادی که در این زمینه دارند پرورش بدیم.
بله.
بحث تا اینجا رسید. من امروز در ادامه بحث قرار هست که بگم در عمل آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان چگونه انجام میگیره.
بسیار در خدمت شما هست.
بله، در بین رویکردهایی که معرفی کردیم، یکی از رویکردها در واقع رویکرد تولیدی بود. در رویکرد تولیدی گفتیم که کودکان خود به تولید فکر میپردازند و خودشون ایده هایی رو میدن و پیرامون ایده هایی که میدن با همدیگه گفتگو میکنن، پرسش و پاسخ میکنن و به نتایجی میرسن. بنابراین در معرفی این که ما در عمل چگونه میخواییم فلسفه رو به کودکان آموزش بدیم، با این روی کرده تولیدی که خود کودکان نقش‌آفرین اصلی تولید فکر هستند، توی جلسه امروز من قصد دارم که بگم این کار در عمل چگونه انجام میگیره. گفتیم که فلسفه برای کودکان به وسیله متیو لیپمن استاد دانشگاه پای ریزی شد و او در دانشگاه تشخیص داد که اگر دانشجویان نمیتونن حرفهای خودشون رو و حرفهای به حق خودشون رو با مسئولان دانشگاه به خوبی منتقل بکنن و به نتایج مطلوبی برسن، ریشش در آموزش‌های غلط دوران کودکی به ویژه در دوره پیش دبستان و دبستان هست که اونها استدلال یاد داده نمیشه.
بله.
بنابراین اومد پایه‌ریز این برنامه شد. این برنامه در عمل میاد کودکان رو دور هم جمع میکنه.
بله.
در یک حلقه‌ای که عنوانش رو میگذاره اجتماع پژوهشی. یعنی حلقه‌ای که کودکان در اون هستند و به کمک همدیگه به پژوهش در ارتباط با مسائل و سوالات اساسی که پیش میاد میپردازن. اما کار چگونه انجام میگیره؟
بله.
خب ساختار این حلقه پژوهشی برخلاف کلاس‌های درس که اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که اونجا خب بچه‌ها در یک طرف نشستن، معلم در یک سمت، رو در روی همدیگه، یعنی معلم و دانش آموزان، کار آموزش یک طرف است و از طرف معلم به سمت دانش آموزان جهتگیری میشه.
بله.
معلم به تنهایی سخنرانی میکنه و دانش آموزان سخنرانی او رو دریافت میکنن. فرصت خیلی کمی برای گفتگو ایجاد میشه. اگر سوالاتی تو ذهن دانش آموزان شکل بگیره، فرصت خیلی کمی باقی میمونه تا به اون سوالات پاسخ داده بشه.
بله.
پاسخی که داده میشه یک طرف است، معمولا از طرف معلم ارائه میشه و تمام میشه. گفتگو به صورت دیالوگ و دیالکتیک ادامه پیدا نمیکنه. خب این رو ساختار موجود در کلاس های درس باعث میشه. دانش آموزان همدیگر رو خیلی نمیبینن، چون همه سمت نگاه ها به سمت جلوی کلاس، جایی که معلم ایستاده و معلم رو میبینن. معلم هم همه بچه ها رو میبینه و نهایتا این دیدار حاصل نمیشه که بچه ها همدیگر رو ببینن و با همدیگه گفتگو بکنن. حتی اگر لازم بشه که بچه ها بخوان با همدیگه گفتگو بکنن، معلم مانع این میشه. بله. چون نظم کلاس رو به هم میریزه. در اجتماع پژوهشی ما این ساختار رو میشکنیم. کودکان کنار هم نشستن اما همدیگر رو میبینن، چون اساساً حلقه‌وار و دایره‌وار دور همدیگه میشینن. بنابراین امکان دیدار رخ به رخ و صورت به صورت همه کودکان وجود داره. در این حلقه که کودکان دور همدیگه نشستن، معلم هم توی همون حلقه میشینه، بیرون از اون حلقه نیست، مثل کلاس درس.
بله.
بنابراین همردیف کودکان و با اونهاست. نه تنها کودکان همه هم دیگر رو میبینن، معلم هم همه کودکان رو میبینه. حالا اینجا ما دیگه معلم نمیگیم، چون اساسا مستقیما قرار نیست که یک کسی مطالبی رو تعلیم بده به دیگران و دیگران اون رو دریافت بکنن.
بله.
در اینجا یک داستان به وسیله مربی بیان میشه و پیرامون این داستان سوالاتی شکل میگیره. داستان که تمام میشه، مربی رو میکنه به کودکان و میپرسه که سوالی در ارتباط با داستانی که گفته شد دارید یا ندارید. خب پیش از این ما بحث کردیم که داستانها تأمل برانگیز و فکر برانگیز هستن. حتما بعد از شنیده شدن داستان سوالاتی وجود داره که کودکان بپرسن. یکی از کودکان در ارتباط با موضوعاتی که مطرح شده و وقایعی که توی داستان اتفاق افتاده سوال میکنه.
بله.
وقتی سوال میکنه، کودک دیگری در مقام پاسخ برمیاد و سعی میکنه که پاسخ بده. به این ترتیب رو در رو کار گفتگو و پرسش و پاسخ شکل میگیره و معلم خودش مستقیماً کار آموزشی انجام نمیده. در اینجا نقش اصلی به عهده خود کودکانه. خودشون سوال تولید کردن، خودشون گفتگو میکنن و خودشون پاسخ تولید میکنن. کاری که اینجا مربی انجام میده هدایت بحث هاست، نه در قسمت محتوا یا رسوندن بچه ها به یک هدف خاصی که از پیش تعیین شده، مثل آموزش هایی که توی کلاس های درس هست. تو آموزش هایی که توی کلاس های درس هست، معلم حتما قبل از اینکه تدریس بکنه کتاب تدریس و روش تدریس اون درس رو قبلا خونده، توی اون هدف مربوط به اون درسی که میخواد بگه رو مشخص کرده و میاد تلاش میکنه که بچه ها رو به اون هدف برسونه. اما در اجتماع پژوهشی که یک حلقه پژوهشی است که توسط خود کودکان بیشتر کار تربیتی توش انجام میگیره، این هدف پیشاپیش معین نیست، چون اساسا معلوم نیست که چه سوالی قراره طرح بشه و چه پاسخی داده بشه. سوالات در ذهن کودکان فی‌البداهه شکل میگیره، پرسیده میشه، پاسخها ارائه میشه و جوابها دریافت میشه. بنابراین اهداف تربیتی در پایان کار تربیتی حاصل میشه، از آغاز معلوم نیست. اما اون چه که اتفاق میفته اینجا اینه که کودکان فرصت خیلی خوبی رو پیدا میکنن که پیرامون وقایع و اتفاقات داستان با هم گفتگو بکنن، فکر بکنن و پاسخهایی رو برای فکری که کردن تولید بکنن و در نهایت به قانع سازی ذهنها منجر میشه. خب این کار تربیتی همونطور که ملاحظه میکنید با اون چی که در کلاس درس اتفاق میفته خیلی تفاوت داره. اول در ارتباط با هدف معینی که توی کلاس های درس وجود داره، اینجا ما هدف معین و مشخصی رو نداریم. دوم در ارتباط با ساختاری که کلاس های درس دارن و در اون ساختار ارتباط یک طرف است، از طرف معلم به سمت دانش آموزان یا از طرف دانش آموزان به سمت معلم. بله. در اینجا ما ارتباط یک طرفه رو نداریم، ارتباطی چند طرف است و همه با هم ارتباط پیدا میکنن. ضمن اینکه راحتی کار در اجتماع پژوهشی از کلاس درس خیلی بالاتره، انعطاف پذیری بالایی وجود داره، به دلیل اینکه توی کلاس های درس همه روی صندلی و روی نیمکت هایی که دیده شده میشینن و انعطاف کمتره، اونجا باید نظم حاکم باشه. اما توی اجتماع پژوهشی این گونه نیست. کودکان در حلقه خیلی ساده و راحت روی زمین می نشینند، روی فرش یا نیمکت یا هر چیزی شبیه به این که دیگه توش صندلی، میز و اون ارتباط خشک یک طرفه کلاس های درس درش نیست. بنابراین انعطاف پذیری این کلاس ها به لحاظ ساختار هم بالا هست. اینها تفاوت هایی است که در اجتماع پژوهشی و کلاس درس معمولی وجود داره. بله. و اقداماتی است که در عمل صورت میگیره. حالا من در فواصل برنامه اشارات بیشتری به ابعاد بیشتر و روش هایی که در این اجتماع صورت میگیره به عمل خواهم آورد.
ان شاء الله. خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر علی ستاری عزیز بزرگوار، همچنان با برنامه زنگ اندیشه در خدمتتون هستیم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
پدر و مادرهای گرامی که دغدغه تربیت به هنگام درست، مقتدر و سرشار از عشق و شور رو برای فرزندانتون دارید، به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که به این مسئله هم دقت کافی بشه که داشتن فرزندانی که اهل تفکر هستن میتونه هم گره های زندگی فرزندانمون رو باز بکنه و هم در بزرگسالی میتونه این مسئله به ما کمک بکنه که کمتر نگرانی در رابطه با آینده بچه هامون داشته باشیم. 30553 سامانه پیام کوتاه برنامه زنگ اندیش است. ما از این طریق در خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم هم به سوالات و پرسش های شما پاسخ بدیم و هم بریم سراغ این موضوعات مهمی که میتونه منتج به تربیت فرزند اهل تفکر بشه، با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر علی ستاری، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء تهران. آقای دکتر، در بخش دوم در خدمت شما هستیم. قرار هست که به سایر ابعاد این مسئله بپردازیم.
بله، من یه نکته دیگر رو در ارتباط با تفاوت اجتماع پژوهشی یا این حلقه‌ای که در اون بچه‌ها قرار می‌گیرن و با هم گفتگو می‌کنن به عمل بیارم با اون چی که در کلاس‌های درس وجود داره.
بله.
ببینید، امکان فراهم کردن کلاس‌های درس با اون ساختاری که داره و با اون لوازم و امکاناتی که لازم داره تا یک کلاس درس تشکیل بشه خیلی از لحاظ اقتصادی مشکل‌تره و در واقع میشه گفت که تشکیل اجتماع پژوهشی بسیار ساده است و نیازمند این اقلام، تجهیزات و امکانات نیست.
بله.
بنابراین امکان تشکیل یک اجتماع پژوهشی در محیط خانه، در مهد کودک ها، در مراکز و مؤسساتی که کار تربیتی توش انجام میگیره مثل مساجد و مراکز فرهنگی بسیار ساده و راحته. بله. روی یک موکت خیلی ساده، حتی بدون فرش، کودکان می نشینند و این حلقه رو تشکیل میدن و میتونن که به کمک مربی که کار هدایت گفتگوهای کودکان رو انجام میده اجتماع پژوهشی شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه. بنابراین با کمترین امکانات و با بالاترین میزان راحتی و انعطاف پذیری ما میتونیم کار تربیت فکری کودکان رو به وسیله برنامه آموزش فلسفه به کودکان دنبال بکنیم.
بسیار بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بحثمون به جای خوبی رسید. اگر ممکنه هم از نقش مربی و هم از نقش دانش آموزا تو این حلقه بیشتر برامون بفرمایید لطفا.
بله، همونطور که عرض کردم، اولا در ارتباط با عنوانی که به کار میره در ارتباط با هر یک از این نقش ها ما تفاوت میبینیم. ما توی کلاس های درس معمولی در سنینی که کودکان در اون سنین توی کلاس ها قرار دارن عموما از اصطلاح دانش آموزان استفاده میکنیم.
بله.
اینجا ما دیگه دانش آموز نداریم. چرا؟ چون خود کودکان به تولید دانش میپردازن، بنابراین منتظر این نیستن که مستقیما محتواهایی رو به صورت آماده دریافت بکنند و آموزش ببینن.
درست.
دوم، در ارتباط با اصطلاحی است که برای معلم در کلاس‌های درس معمول به کار میره. اونجا ما میگیم معلم یا آموزگار یا در سطوح بالاتر اصطلاحاتی از این دست رو به کار میبریم.
بله.
در اجتماع پژوهشی در فلسفه برای کودکان ما کلمه معلم رو به کار نمیبریم، چون قرار نیست که کسی محتوای آماده رو به کودکان تعلیم بده و بله. یاد بده. بنابراین معمولاً یا از عنوان مربی استفاده میکنن چون کارش پرورش فکری کودکانه، یا از اصطلاح تسهیلگر آموزشی. این اصطلاح تسهیلگر آموزشی اون چیزیست که به کار میره به این معنا که کار مربی فلسفه برای کودکان آسان کردن آموزش برای کودکان به وسیله خودشونه.
بله.
نه اینکه آموزشی مستقیم داده بشه. این در ارتباط با اصطلاحات. خب این اصطلاحات مستقیما ارتباط پیدا میکنه با سوالی که جناب عالی فرمودید که نقش هر یک از اینها چیست.
بله.
ببینید، وقتی قرار شد دیگه معلمی به کار نباشه، تسهیلگر آموزشی ما داشته باشیم و مربی داشته باشیم، نقش این تسهیلگر آموزشی و مربی در اینجا به حد اقل خودش کاهش پیدا میکنه.
بله.
چون قرار نیست که معلم زمان زیادی بایسته و تلاش بکنه که یک محتوای آماده رو به بچه ها یاد بده و بچه ها مستقیمن اون محتوای آماده رو دریافت بکنن.
بله.
بنابراین نقش مربی یا تسهیلگر آموزشی در برنامه فلسفه برای کودکان به پایین ترین حد کاهش پیدا میکنه و در حد هدایت کننده، مدیر و در واقع اداره کننده بحث ها و گفتگوها کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما خود اون افراد یا کودکانی که در حلقه های پژوهشی قرار گرفتن و با همدیگه گفتگو میکنن و به سوالات اساسی و فکری همدیگه پاسخ میدن، بیشترین نقش رو به عهده دارن. یعنی در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بیشترین میزان نقش از آن خود کودکانه.
بله.
خودشون سوال تولید میکنن، خودشون به سوالات پاسخ میدن و خودشون به نتایجی میرسن. این فرایند فرصت بسیار عالی رو از لحاظ تربیتی برای کودکان به وجود میاره که طی اون بتونن فکر خودشون رو پرورش بدن، چه بسا در حین گفتگوهای فلسفی که با هم به عمل میارن حتی کار نوآوری رو حاصل میکنن، دانشی تولید میشه که شاید قبل از اون وجود نداشته باشه، به ذهن کودکی ایده‌ای میرسه که شاید قبل از اون طرح نشده باشه. باید. و به این ترتیب کار پرورش فکری کودکان به خوبی انجام میگیره.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر ستاری عزیز بزرگوار و ممنونم از همراهی شما شنونده های نازنین. دکتر اگر کلام پایانی دارید میشنویم.
من کلام پایانی رو اختصاص میدم به یک توصیه و اون این که با توجه به راحتی و سهولتی که تشکیل اجتماع پژوهشی در اکثر مکانها و زمانها با خودش به همراه داره، خانواده های محترم، معلمان، مربیان و پرورشکارانی که توی مراکز آموزشی و مؤسسات آموزشی کار تربیتی انجام بدن، از این فرصت استفاده بکنن.
بله.
و با کمترین امکانات کار تشکیل حلقه های گفتگوی کودکان یا اجتماع پژوهشی کودکان رو فراهم بکنن، با کنار هم قرار دادن چند نفر از کودکانی که علاقمند به این هستن که داستان بشنون.
بله.
و بعد از شنیدن داستان سوالاتی رو مطرح کنن، با همدیگه گفتگو بکنن و به نتایجی برسن، با صرف هزینه بسیار کم، اصلا میتونم بگم که شاید اصلا احتیاج به هزینه هم نداشته باشه، شما در یک آپارتمان کوچک هم حتی میتونید با کنار گذاشتن میز عسلی یا ارزم بزرگتون که مبلمان و اینها، کودکان رو دور هم در یک حلقه قرار بدید تا اینها بشینن با هم گفتگو بکنن. حتی شاید لازم به این نباشه که این وسایل رو کنار بگذارن که اینها دور هم دیگه روی زمین بشینن.
بله.
میتونن دور یه میزی که 4 تا صندلی دورش هست بشینن، موضوعی مطرح بشه، داستانی گفته بشه تا اینها با هم دیگه گفتگو بکنن و به پرورش فکری خودشون کمک بکنن. بنابراین همونطور که میبینید در خانه، در مدرسه، در مسجد، مراکز و مؤسسات آموزشی به راحتی امکان تشکیل اجتماع پژوهشی وجود داره. اما جناب آقای توفیقی، ممکنه که این سوال پیش بیاد که در این اجتماع و در این حلقه چند نفر کودک باید شرکت بکنن.
اگر اینطور صلاح بدونید، پاسخ به این سوال و سوالات مرتبط با شرایط حلقه رو انتقال بدیم به برنامه بعدی و شنوندهامون رو دعوت بکنیم که برنامه ما رو هفته آینده هم بشنوند. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی ستاری، با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از همراهی ارزشمند و گرانمایه شما شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف با برنامه زنگ اندیشه 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست و همینطور از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در خدمت شما هستیم. روز روزگار بر شما خوش. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارت.
عین گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. عین گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابد تو برق نگاهت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرهایی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
تقویت نیروهای مسلح تقویت کشور است. نیروهای مسلح یکی از ستونهای محکم در تقویت کشور نیروهای مسلح هستند. البته فقط تقویت کشور به نیروی مسلح وابسته نیست، ستونهای محکم دیگری هم هستند. پیشرفت علمی مایه پیشرفت کشور، ایمان عمومی مردم، رسوخ ایمان در دلها مایه استحکام ملی است. حکومت درخواسته از مردم و متکی مردم به مردم مایه سربلندی یک کشور، اینا همش هست. لکن نیروهای مسلح هم، حضور نیروهای مسلح هم، قدرت نظامی هم یک وسیله مهمی برای تقویت بنیه کشور. اینا میتوانند، این عوامل گوناگون می توانند کشور را از آسیب‌ها و دشمنی‌ها حفظ کنند و حراست کنند. این مال همه کشورها است، البته مخصوص کشور ما نیست. همه کشورها احتیاج دارند به این ابزارهای استحکام. لکن کشوری مثل کشور ما که با دشمنان قلدر و زورگو مثل آمریکا و امثال اینها روبروست، این اهمیت بیشتری دارد. قدرت دفاعی لذا باید تقویت بشه. این من همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، قدرت دفاعی باید تقویت بشه. بخشی از سوی بیرون نیروهای مسلح، بخشی از سوی درون نیروهای مسلح. من به این دومی میپردازم. مسئولان نیروهای مسلح باید راهکارهای نو و روزآمد برای تقویت نیروهای مسلح در پیش بگیرن، که از جمله اونها هوشمندسازی در آموزش ها در ابزارهای نظامی است که به حمدالله شروع شده در نیروهای مسلح ما، لکن خیلی میدان کار هنوز بازه. امروز هوشمندسازی تمام حرکات نیروهای مسلح از جمله ابزارهای نظامی، سلاح و حتی مهمات امروز یکی از مسائل مهمه، یا پیشرفت‌های پژوهشی علمی در نیروهای مسلح، این تقویت نیروهای مسلح است، یا طراحی بازی‌های پیچیده جنگ ترکیبی. امروز جنگ‌های دنیا جنگ‌های ترکیبی است، می‌دونید، جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سلاح‌های گوناگون و جنگ شناختی و امثال اینها با هم دیگه مایه تهاجم به یک ملت یا یک کشور هست. بازی‌های جنگ بایستی بتوانه همه این لایه‌ها رو با شیوه های نو با شیوه های روز آمد انشالله ترمیم کنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه